درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شب بخیر، ساعت 20 و اینجا رادیو سلامت. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه روی خط خبر رو به صورت زنده تقدیم شما خوبان کنند.
روی خط خبر، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. صدای ما رو از برنامه روی خط خبر رادیو سلامت میشنوید. در ابتدای این برنامه فرارسیدن سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به شما هموطنان عزیز تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم که با ما همراه باشیم به مدت یک ساعت. هر هفته همین ساعت در خدمت شما هستیم با برنامه خبری روی خط خبر. در این برنامه موضوعات و مسائل روز رو بررسی می‌کنیم و با توجه به اینکه صدای ما رو از رادیو سلامت می‌شنوید، تلاش می‌کنیم که اهم موضوعات این برنامه حلوهش مباحث حوزه سلامت باشه. امشب هم در خدمت شما خواهیم بود. جهت ارتباط با این برنامه 30102 در اختیار شماست. میتونید اظهار نظر بفرمایید راجع به آنچه که در این برنامه شنیده میشه، صحبت میشه و همینطور میتونید موضوعات مورد نظر خودتون رو اگر به صورت دغدغه همواره برای شما مطرحه برای ما پیامک کنید، بنویسید تا بتونیم در هفته های آتی موضوعات مورد نظر شما رو بررسی کنیم. اما در برنامه امشب روی خط خبر که به طور زنده میشنوید، قراره به مهمترین مسائل روز نگاهی داشته باشیم. چند خبر خواهیم داشت و همینطور سه موضوع انتخاب شده که پیرامون موضوعات انتخاب شده با کارشناسان و مسئولان گفتگو خواهیم کرد. ابتدا سه موضوعی که قراره با کارشناسان مسئول گفتگو کنیم خدمت شما عناوینش رو عرض کنم. پیشرازی ایران در تولید برق خورشیدی، قرص لاغری مانجارو مجوز ندارد و مجهز شدن مراکز درمانی به دستگاه بومی سنجش رادیو دارو. دو موضوعی که خب انتخاب کردیم در کنار قرص لاغری مانجارو به نوعی نشان دهنده پیشرفت کشور ما و تلاش محققانمون در تولید برق خورشیدی و همینطور تلاش محققان کشورمون در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای است که موفق موفق شدن مراکز درمانی کشور رو به دستگاه بومی سنجش رادیو دارو مجهز کنن. در کنار ما باشین. علاوه بر سه موضوع که خدمت شما عرض کردم و شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید، اگر سوال پرسشی دارید چندین خبر هم خواهیم داشت. اما چند خبر بشنوید و اولین خبر: جامعه قرآنی کشور در پی جنایات تروریستی اخیر که منجر به هتک حرمت ساحت قرآن و اماکن مذهبی شد، جمعه 26 دی ماه در مسجد جامع ابوذر تهران تجمع خواهند کرد. این تجمع جمعه 26 دی ماه از ساعت 10 صبح در تهران برگزار خواهد شد. امروز در تهران پیکر مطهر صد شهید حملات تروریستی و اغتشاشات اخیر از مقابل دانشگاه تهران تشییع شد. به گفته سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، روز پنجشنبه پیکر شهدا به صورت جداگانه در محله هایشان تشییع و سپس به خاک سپرده می شوند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با حضور 5 ساعته در یکی از ندامتگاه‌های تهران به بررسی پرونده اغتشاشگران و تروریست‌های بازداشت شده و متهمان آشوب‌های اخیر پرداخت. در این ندامتگاه برخی از سرکردگان و مباشران در اعمال تروریستی و آشوبگر در اغتشاشات اخیر نگهداری می‌شوند تا به اتهامات آنها رسیدگی شود. رئیس قوه قضاییه در این بازدید دستورات و توصیه‌های تخصصی، کاربردی و جامع را برای هرچه دقیق‌تر و سریع‌تر رسیدگی کردن به پرونده‌های اغتشاشگران صادر کرد.
اونی که الان مستقیم از من و شما انتظار دارن، از من و شما و سپاه و فراجا و انتظار دارن، انتظار به حقی هم هستش، اینه که یک، این افرادی که واقعا آدم سر بریدن، آدم سوزوندن، به آتیش کشیدن، خب ما اگر میخواییم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم، یک، به موقع انجام بدیم. اگر ببخشید کار دیر بشه، حتی ممکنه همین کاری که امروز میکنیم دو ماه دیگه انجام بدیم، این اثر رو دیگه نداره. که اگر ما تونستیم امروز یک کار رو انجام بدیم، دو ماه سه ماه دیگه انجام بدیم، اون اثر رو نخواهد داشت. یکم در رابطه با حالا مبارزه با مفاسد اقتصادی، اون کار من و شما هستش، میتونیم کمک کنیم، دلخوشی به مردم بدیم. یکم کار دولت که اونجا هم حالا نه الان، چند وقته داریم همه میگیم کمک میکنیم، تلاش میکنیم که بالاخره دولت یه مقداری اگر میتونه بالاخره وضعیت اقتصادی را، کنترل ارز را، کنترل بازار را یه سرسامانی بده.
و مجلس شورای اسلامی به منظور تفکیک تجمعات اعتراضی قانونی از اغتشاشاتی که دشمن آن را رقم می‌زند، با کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها بر اساس اصل 27 قانون اساسی موافقت کرد. Thank you. 29 دقیقه است اینجا روی خط خبر. خب همونطور که خدمت شما عرض کردیم در کنار خبرهایی که اطلاع رسانی میشه چند گفتگو هم خواهیم داشت. یکی از موضوعاتی که در قالب گفتگو تقدیم شما خواهد شد پیشتازی کشورمون در تولید برق خورشیدیه. بر اساس مصوبه دولت دستگاه‌های اجرایی موظفن حداقل 20% از انرژی مصرفی خودشون رو از طریق انرژی‌های پاک تامین کنن. تامین تمام یا بخش از برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی باید از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و استفاده از انرژی‌های پاک انجام بشه تا تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی در شرایط اضطراری افزایش پیدا کنه. در خصوص گفتگو خواهم کرد با جناب مهندس حمیدیان، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ساتبا. جناب آقای مهندس حمیدیان سلام عرض می‌کنیم. صدای ما رو داریم؟
سلام، حال شما خوبه؟
حال شما خوب هستین؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، خواهش می‌کنیم.
قبلش فقط یه اصلاحی بکنم، من مهندسم در خدمت.
خواهش می‌کنم، اشکال نداره. ما دیگه بر حسب وظیفه و عادتی که داریم به بیشتر کارشناسه یا میگه مهندس یا دکتر. خب ما در خدمت شما هستیم و قراره که چند دقیقه راجع به وضعیت تولید برق خورشیدی در کشورمون صحبت کنیم. یک مصوبه ای رو حالا به هر حال ما داشتیم و تصویب شده، خدمت شنوندگان عرض کردم که دستگاه‌های اجرایی در مرحله اول موظفن که حداقل 20% از انرژی مصرفیشون رو از طریق انرژی‌های پاک تامین کنن. ولی خب یک افقی هم ترسیم شده دیگه، هم برای کشور ما هم در سطح جهانی، که تمام کشورها به طور متوسط 30% از انرژی سالانه‌شون رو از انرژی خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر تامین کنند. خب با توجه به دستور رئیس جمهور در خصوص استفاده از انرژی‌های پاک می‌خوایم بدونیم که چقدر کار پیش رفته، به ویژه اینکه دستور اکید ایشون در این خصوصه که کار رو ما با خود دستگاه‌های اجرایی شروع کنیم. حتی رئیس جمهور خودشون به صورت نمادین استفاده از انرژی‌های پاک رو از مجموعه معاونت ریاست جمهوری و مجموعه معاونت‌های مختلف ریاست جمهوری آغاز کردن. اما از شما بشنویم که چقدر تونستیم در این مدت در این خصوص گام بردانیم، زمین اینکه خب ما گفتیم در این زمینه پیش داشتیم.
خواهش میکنم خدمت شما هست شود که اول من خیلی ممنونم از اینکه به این موضوع پرداختید و خدمت شما هست شود که الان ما در کل کشور مجموعاً 3500 مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شده، تقریبا بیش از 3% برق ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور الان اختصاص پیدا کرده به نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مجموعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که هم از نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و زیست‌سوز و غیره میشه. خدمت شما عرض شود که اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیستش که بگیم ما سال گذشته تقریبا مثلا پاییز سال گذشته اگر بگیم این مقدار حدود 1230 مگاوات بود، یعنی شما یه ملاحظه بفرمایید ما یه افزایش نزدیک 2000 خورده مگاواتی داشتیم تو این حوزه، که عزم جدی کل کشور رو واقعا داره نشون میده توی این موضوع که چقدر به این موضوع اهمیت میدن الان. ولی یه مورد رو هم باید خدمت شما عرض کنم، این که این پایه‌گذاری که از قبل انجام شده رو نباید فراموش کرد، یعنی قوانینی که از قبل به هر حال نوشته شد و به تصویب رسید، همینطور زیرساختهایی که آماده شد به لحاظ فنی و به لحاظ ارشاد خدمت شما قوانینی که عرض کردم، مجموعاً باعث شد که در این دولت هم عزم جدی که وجود داشت کارها خوب پیش بره. منظورم از اشاره به این نکته چی بود؟ این که به هر حال کارهای خوبی که در گذشته انجام شده رو هم حتما باید بهش اشاره بکنیم و ممنون همه گذشتگان باشیم، اگر صرفا دولت قبل دولت قبلترشو نمیگم، اگر این علم و دانش ایجاد نشده بود در کشور الان ما در اینجا نبودیم که هستیم، و هم ممنون گذشتگان هستیم و هم ممنون عزم جدی که الان تو این دولت وجود داره و تمام متخصصین و سرمایه‌گذاری که تو این حوزه الان دارن با فشار بسیار زیادی دارن کار میکنن. اما در رابطه با این موضوعی هم که فرمودید، بله. دستگاه‌های اجرایی رو حالا آمار کلیش که باید شرکت توانی خدمتتون بگم، بله. ولی در مجموع عرض کنم خدمت شما که بله همین اینکه آقای رئیس جمهور از معاونت‌های خودشون شروع کردن، باز هم همون عرض رو نشون میده که باعث میشه بقیه دستگاه هم خیلی سریع پیش برن. این مسببه که شما فرمودید مربوط به 1401 هستش، 1400 هستش و دستگاه رو ملزم کرده بود که تا پایان سال 1401 دستگاه‌های اجرایی و صنایع بالای 1 مگاوات که 20% از برق مصرفی خودشون رو از نیروهای تجدیدپذیر تامین بکنن. حدوداً شکل میگم حدود چند وقتی، یک ماهی که کمتر از یک ماهی که این مسببه اصلاح شد و دستگاه‌های اجرایی رو ملزم کردن که تا پایان سال 1407 40% از برق مصرفیشون رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین بکنن.
بهشون زمان داده شد چون پیش از این تا پایان سال 1404
که زمان داده شد اون مصرف رو هم، یعنی میزان رو هم افزایش دادن، قبلا 20% زمان شد 40%. حالا اگر کسی، یعنی دستگاه اجرایی یا صنایع بالای 1 مگاوات مثل صنایع فولاد، پتروشیمی و غیره، اگر این کارو نکنن چه کار باید بکنن؟ اینا یه راهکارشون اینه که به هر حال برن نیروگاه تجدیدسازی احداث بکنن. یک، دوم اینکه میتونن برن برق رو از بورس سبز بخرن، بورس انرژی بخرن، یا آخرین راهکارشون هم اینه که به هر حال بر اساس قیمت تجدیدپذیرها برق مصرفشون محاسبه میشه.
شما درسته فرمودین که باید اقدام نصب نیروگاه تجدیدپذیر کنن. خب با توجه به اینکه خب هر کدوم از این دستگاه‌ها نمیتونن یک نیروگاه تجدیدپذیر در مقیاس خیلی بزرگ داشته باشن، نهایتاً باید برن سراغ نصب، در واقع ایجاد نیروگاه‌های مقیاس کوچک و سقفی، چون حتی در سطح جهان هم این مطرحه که بیش از 40% ظرفیت خورشیدی نصب شده و به صورت حال نیروگاه‌های مقیاس کوچکه. بنابراین به نظر میرسه که خب در این خصوص باید برن سراغ نیروگاه های مقیاس کوچک، مگر اینکه حالا اون مجموعه خیلی دیگه بزرگ باشه که یک نیروگاه تجدیدپذیر در مقیاس خیلی بزرگ احداث کنه.
من یه اصلاح بکنم این فرمایش شما رو، منظور از احداث اون نیروگاه ها صرفا نیروگاه سختی نیستن، این کشتبامی نیستن. یک دستگاه اجرایی، یک صنعتی میتواند برود، مثال عرض میکنم، مثلا سازمان صدا و سیما میتونه بره توی کرمان یک نیروگاهی احداث بکنه و به واسطه احداث اون نیروگاهش این الزام قانونی خودش رو عمل کرده باشه.
خب هر دو مدل و روش رو میتونن داشته باشن.
بله بله، ولی خب به هر حال همون فرمان شما درسته، به میزان زمینی که تو محل ساختمان خودشون دارن یا میزان پشتبان خب محدوده، نمیتونن این کار رو انجام بدن، ولی مالی نداره، حتما میتونن این کار رو انجام بدن. و خب دستگاه‌های اجرایی و صنایع بسیار هم تو این حوزه میتونم پیشتاز باشم به واسطه اینکه به حال از اعتبارات بهتری هم خیلی وقت برخوردارن، مثلا دستگاه اجرایی.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای حمیدیان. نکته هست باقی مانده بفرمایید.
یک اشاره کوتاهی هم به این موضوع داشته باشم که ببینید ما هر چقدر که نیروگاه احداث بکنیم از هر نوعش، چه حرارتی چه برقابی چه خورشیدی چه بادی، از هر نوعش بخوایم احداث بکنیم، در صورتی که مجموعه مصرف کنندگان کشور، چه ما مردم عادی، چه صنایع، چه اداره ها و غیره، درست مصرف نکنیم و عرض شود خدمت شما مسائل بهینه سازی مصرف رو بهش نپردازیم، به قول معروف میگن در مسابقه تولید و مصرف این مصرفه که برنده میشه و در نهایت ضررش به کل کشور خواهد رسید. به خاطر همین هم در کنار کاری که ما هممون باید انجام بدیم در حوزه مصرف بهینه‌سازی مصرف، یک سری الزاماتی هم وجود دارد که الان داره تو کشور اجرا میشه و خب کاره خوبی هم هستش، از جمله اصلاح روشنایی‌های معابر که مثالش عرض کنم خدمت شما، تقریبا عرض شود خدمت شما بنده 108 میلیارد پنل خورشیدی این اصلاح شده، یعنی میزان مصرفش از 250,000 دستگاه تا 50 میلیون کیلووات ساعت اصلاح شده و این کاریه که حتما باید ادامه پیدا بکنه و خوشبختانه با راه اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف این کار الان اقتصادی شده و امیدواریم که به هر حال ادامه پیدا بکنه و کارهای دیگه که مثل حالا تعویض کولرهای فرسوده آبی موتورهاشون رو عوض میکنن، کولرهای گازی پنجره رو در جنوب کشور عوض میکنن، که اینا همشون خوشبختانه الان با ورود بخش خصوصی جون گرفته این کار و حتما هم باید ادامه پیدا بکنه، در کنار اینکه ما مردم عادی هم حتما باید مصرف درست رو سرلوحه کار خودمون قرار.
بله خیلی ممنونم از توضیحات شما. خب من جایی خوندم که مجموعه ظرفیت خورشیدی کشور تا پایان دی ماه امسال کم کم میره به سمت اینکه به حدود 4000 مگاوات برسه و این نشون میده که تحقق اعداد اعلامی خب یک جورایی پیش رفته، یعنی خوب انجام شده تا به این لحظه، و اگر تا پایان سال همینطور پیش بریم به احتمال زیاد مجموع استفاده از ظرفیت خورشیدی بیش از آنچه که پیش بینی شده خواهد بود، که اینم بخشی برمیگرده به اینکه دستگاه‌های اجرایی تکالیفی که دارند رو انجام بدن و در کنارشون توصیه‌ای که شما فرمودین همکاری و همیاری مردم هم میتونه قطعاً به این موضوع کمک کنه. در نهایت تلاش اینه که ما بتونیم اون ناترازی رو در حوزه انرژی جبران کنیم دیگه از این طریق. خیلی سپاسگزارم از شما، از توضیحاتتون.
من از شما ممنونم. نکته آخر رو هم خواهش من فقط کنم. اشاره بکنم بفرمایید. بهش این که این آماری که فرمودید کاملا درست هستش. ما امیدواریم که تا پایان سال و حتی زودتر ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر رو مجموعا به 5000 مگاوات برسونیم و همینطور تا پایان تابستان سال آینده به شرط اینکه به هر حال منابع مالی لازم تزریق بشه مجموعا بتونیم این رو به بیش از 11000 مگاوات برسونیم. یه آمار رو هم بگم خدمت شما برای اینکه حالا یه مورد به ذهن مردم عزیزمون نزدیک‌تر بشه، ما تقریبا روزانه 4300 پنل خورشیدی داره تو کشور نصب میشه. یعنی چی؟ یعنی منزه تقریبا 2.5 برابر یک زمین فوتبال.
بله. یعنی به درخواست مردم دیگه، یعنی مطالبه مردم درخواست میدن یا اینکه خودشون در واقع اقدام میکنن به نصب استفاده از این
مردم درخواست میدن که
چرا مجموعه دولتی
همین که مثلا نیروگاه های
بزرگ. خیلی ممنونم از شما، از توضیحاتتون. خواهش میکنم شب خوبی داشته باشین و خدا حافظ. با ادامه برنامه روی خط خبر همراه باشید. اطلاعیه شماره 11 ستاد انتخابات کشور افزایش ساعت ثبت نام روزانه داوطلبان انتخابات شوراهای شهر. ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 11 اعلام کرد ساعت ثبت نام روزانه داوطلبان انتخابات شوراهای شهر 2 ساعت افزایش یافت. به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می رساند با پیشنهاد ستاد انتخابات کشور و موافقت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 7مین دوره شوراهای اسلامی کشور، ساعت ثبت نام روزانه داوطلبان انتخابات 7مین دوره شوراهای اسلامی شهرهای کشور از چهارشنبه امروز تا شنبه 27 دی ماه 2 ساعت افزایش یافت. بنابراین ثبت نام غیر حضوری و الکترونیکی از داوطلبان از ساعت 8 تا 18 صورت می‌پذیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی مدیران برخی شرکت‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی و فولادی و برخی بانک‌ها به مراجع قضایی به علت اقدام نکردن به تعهد ارزی خبر داد. آقای خداییان:
برای برخی از مسئولین عالی که در تامین مایحتاج عمومی مردم دخیل هستند، یعنی وظیفه دارند که نسبت به تأمین کالاهای اساسی اقدام بکنند و به وظایف خودشون عمل نکردند و زمینه اخلال در اون بخش رو فراهم کردند، برخی از اینا پروندهشون به مرجع قضایی ارسال شده. در مورد بانک مرکزی و کوتاهی‌هایی هم که صورت گرفته پرونده‌ای تشکیل شده، عقض توزیع و عمل اومده و اونم پرونده در آینده نزدیک به مرجع قضایی ارسال میشه.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا را مصداق آشکار تحریک به خشونت، تهدید به مداخله نظامی و نقض صریح اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد دانست و خواستار واکنش فوری نهادهای مسئول بین‌المللی شد. بنابر اعلام شرکت ملی گاز ایران در 24 ساعت گذشته 68% از کل گاز تحویلی به شبکه سراسری کشور در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شده است. شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز به 592 میلیون متر مکعب در 24 ساعت گذشته رسیده است که معادل 68% از کل گاز تحویلی به شبکه سراسری کشور است. اینجا روی خط خبر و ساعت 20:26 است. صدای ما رو به طور زنده و مستقیم از موج شبکه رادیویی سلامت میشنوید. جهت اظهار نظر، نقد و پیشنهاد میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در تماس باشید. گفتگوی دیگری داریم در این برنامه و همونطور که در ابتدا عرض کردم، یکی از موضوعات ما در خصوص قرص لاغری مانجارو است که گفته شده مجوز قانونی نداره. در خبری که منتشر شده گویا این روزها در فضای مجازی داروی تحت عنوان مانجارو که به صورت حالا خوراکی هم گفته شده هست تبلیغ میشه، در حالی که خب مطلبی منتشر شده که چنین داروی مجوز نداره و خب مصرفش هم میتونه عوارضی داشته باشه. جهت پیگیری موضوع گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر حسین دلشاد، فوق تخصص قدرت و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر دلشادی گرامی سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم آقای دکتر، صحت داره که قرص لاغری مانجارو هیچ مجوز نداره، یعنی مجوز سازمان غذا و دارو رو نداره؟
بله بسیار خوب. ببینید، در ارتباط با درمان چاقی و کنترل چاقی، خب به هر حال اقدامات متعددی وجود داره که از جمله داروها خواهم بود، علاوه بر فعالیت ورزشی و رژیم غذایی و غیره. خب داروها هم یک جزی از درمان چاقی محسوب میشن، یا کنترل در حقیقت افزایش وزن چاقی. از بین داروهایی که جدیداً در حقیقت مورد استفاده قرار میگیرن، دارویی که نام مونجارو هست که خود نشار فرمودی که در حقیقت اسم ژنریک اون دارو
یا تجاریش،
یا ماده اولیه دارو. مونجارو اسم تجاریشه، اسم شیمیایی اولیه تیرز پاتایده در حقیقت که به اسم مونجارو و به صورت تزریقی چند سالی هست که مورد استفاده قرار میگیره و تزریقش هم به صورت زیرجلدی و هفته یک بار که از طریق تاثیر بر دستگاه گوارش و مرکز اشتها باعث عرض کنم که تاخیر انداختن تخلیه معده به کاهش اشتها میشه و در طول زمان میتونه کاهش وزن ایجاد بکنه.
این دارو به طور کلی در سطح جهان اصلا پذیرفته شده، تایید شده؟
اونجا رو به عنوان یک داروی در حقیقت اپروف شده یا تایید شده FDA سازمان غذا دارو و در حقیقت انجمن علمی مورد استفاده قرار میگیره و توصیه شده.
درسته.
و دوزش هم کاملا مشخصه که با دوز پایین شروع میکنن، به تدریج به دوز حداکثر میرسونن و تزریقش هم به صورت تزریق آمپولای خودکاره و از قبل خور شده هست. تزریق دیریجنلی در نوعی شکم صورت میگیره و این در حقیقت مورد تایید انجمن علمی دنیا قرار گرفته. توجه فرمودید؟ به ما هم مورد استفاده قرار میدیم برای درمان بیمارانی که افزایش وزن و چاقی قابل توجه دارن. اما در